اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه شنبه 19 می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا گفته است که طالبان در مورد خروج نظامیان امریکایی از افغانستان دیدگاه مختلف دارند. اظهارات تازه آقای ترامپ واکنش به صد مقاله نشریه وال استریت جورنال است که در آن از پیامدهای تصامیم بی‌فکرانه رئیس جمهور ترامپ در خصوص افغانستان هشدار داده شده است. پس از نشر این سرمقاله، آقای ترامپ روز دوشنبه در توییتر نوشت: وال استریت جورنال میگوید که عملکرد بی‌فکرانه مرا در افغانستان نمی‌خواهد. لطفاً کسی به آنان توضیح داده میتواند که ما 19 سال است در آنجا، یعنی در افغانستان هستیم، و حال که شمار سربازان ما در آنجا بسیار کاهش یافته است و مشکل میتوان این را بی‌فکرانه پنداشت. رئیس جمهور ترامپ در ادامه این پیام نوشته است: در کنار آن، طالبان در مورد خروج ما از افغانستان دیدگاهی مختلف دارند. آنها از حضور ما دلار به دست می آورند. در سرمقاله وال استریت جورنال که روز یکشنبه 17 می نشر شد، گفته شده است که طالبان می دانند که آقای ترامپ مایل است تا پیش از روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا، یعنی 3 نوامبر سال جاری، نظامیان امریکایی را از افغانستان بیرون کرده و پیروزی دیپلماتیک خود را اعلام کند. وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که فرستاده ارشد امریکا در امر مصالحه افغانستان روز یکشنبه به دوحه و کابل عزیمت کرد تا مقامات طالبان و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهد که مذاکرات صلح را آغاز کنند. زلمه خلیلزاد یک روز پس از آن که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رقیبش عبدالله عبدالله توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند، عازم دوحه شد. 3 مانع اصلی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی موجود بود که شامل افزایش خشونت، سرعت آزادی زندانیان و عدم موفقیت غنی و عبدالله در حل و فصل اختلافاتشان بود. در دوحه خلیلزاد با مقامات طالبان دیدار خواهد کرد تا فشار برای انجام اقدامات لازم برای شروع مذاکرات، از جمله کاهش قابل توجه خشونت را اعمال کند. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 408 واقعه مثبت کرونا وایرس در 18 ولایت این کشور ثبت شده است. وحید مجرو، معین اعضای خدمات صحی این وزارت، روز دوشنبه گفت که با این حساب شمار مجموعی واقعات مثبت این وایرس در افغانستان به 7072 مورد رسیده است و شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این وایرس به 173 تن رسیده است. معین وزارت صحت افغانستان افزود که ولایت های کابل، هرات، بلخ، پکتیا و تخار بیشترین واقعات مثبت را در یک روز گذشته داشتند. آقای مجرو بار دیگر هشدار داد که اگر مردم قرنطینه را جدی نگیرند، با وجود تمام آمادگی های وزارت صحت، دامنه این وایرس گسترده تر خواهد شد. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 4,872,000 و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 319,209 نفر رسیده است. تا حال بیش از 1,893,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا و 1,545,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 91,734 نفر رسیده است. روسیه با رسیدن شمار مبتلایان این کشور به رقم 290,678 نفر در رده دوم و اسپانیا با 278,188 مورد ابتلا و 27,709 مورد مرگ اکنون سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 122,492 نفر در ایران به این وایرس مبتلا شده و حدود 7,057 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 42,125 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 903 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. محکمه عالی پاکستان روز دوشنبه به دولت دستور داد که بخشی از محدودیت‌های باقی مانده که برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس وضع شده است برداشته شود. این دستور در حال داده می شود که با وجود مسدودیت ها میزان مصابین به این ویروس در پاکستان هنوز هم در حال افزایش است. محکمه دستور داده است که مراکز خرید در صورت جواز مقام های صحی دوباره بازگشایی شوند. دکتران از بازگشایی انتقاد کرده و ابراز نگرانی کردند که ویروس می تواند به سرعت در پاکستان گسترش یابد و سلامت مردم را تحت شعاع قرار دهد. و ازبکستان روز دوشنبه در یک واکنش نادر از انتقادهای مسکو مبنی بر برنامه های آن کشور برای استفاده از زبان ازبکی در ادارات دولتی دفاع کرد. مسکو همچنین از ازبکستان یکی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی خواست تا استفاده رسمی از لسان روسی را حفظ کند، زیرا به گفته روسیه این امر به طور کامل با رویه تاریخ، زمان و کیفیت روابط دو جانبه مطابقت خواهد داشت. اما وزارت امور خارجه ازبکستان با نشر یک اعلامیه گفت که مقررات جدید که هنوز به تصویب نرسیده است به منظور اجرای قوانین طولانی مدت بوده است و تصمیم گیری در چنین موارد حق انحصاری سیاست داخلی دولت بوده و دخالت در آن غیر قابل قبول است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که با شیوع ویروس کرونا مادران و نوزادان بیشتر در معرض خطر قرار دارند و در جریان بحران ویروس کرونا احتمالاً حدود 1 میلیون کودک در افغانستان متولد خواهد شد. در همین حال وزارت صحت افغانستان میگوید که تدابیر لازم را در مراکز صحی به خاطر جلوگیری از ابتلا شدن مادران و نوزادان به ویروس کرونا اتخاذ کرده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در این شفاخانه روزانه ده ها کودک متولد می شود. ما اجازه داخل شدن در اتاق ولادت را نداریم، اما دکتران می گویند که نکات مورد نیاز را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا رعایت می کنند، ولی ظاهراً فقط پزشکان لباس مخصوص می پوشند. به تازگی یک بخش برای ولادت مادران مبتلا و مشکوک به ویروس کرونا اختصاص داده شده است.
امی کنون کیس مصاب کرونا ویروس به شفخانه مراجعه نکرده. نظر و فیصله مدیریتی که دیروز ما در شفخانه داشتیم، فیصله شد که من بعد مریضای مصاب ویروس کرونا هستن، با در نظر داشته وقتی که اعراض و علائمش از طرف دکتر اتاق معاینه ما دیده میشه باید بپذیریم، هم در بخش اتاق ولادت و هم در وقت در بخش عملیات خانه اگر ضرورت عملیات میشه باید پذیرفته شوه از طرف تیم نوکری ولی یا موشو یا موروز مثلا. و غیر از او ما پیکیت است که بر دکتر و بر مریض مهیا است.
مادرانی که ولادت کردند حاضر به صحبت نیستند، اما شماری از پایوازان از تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا راضی اند.
کرونا نگران هستیم دیگه، دکتر ها در خدمت ما هست، خدمت ما را خوب صحیح میکنه، مریضای ما به صورت صحیح خلاص میشه.
بسیار خوب تداوی میکنن راجع به این کرونا که این چیزایش هست، او را تحقیق میکنن.
ظاهراً کمتر مریضان و پایوازان توصیه های صحی را جهت مبتلا نشدن به کرونا ویروس رعایت میکنند. تعداد هم به دور از کمره میگویند که کووید 19 دروغ بیش نیست. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اما نگران وضعیت صحی مادران و نوزادان است.
یک سال در افغانستان بحران کرونا دوام خواهد کرد و در این مدت زمان در حدود 1 میلیون طفل نوزاد به دنیا خواهد آمد. متوقع هستیم که تمامی اطفال در شفاخانه ها ولادت کنند. فعلا سطح ولادت های شفاخانه های ما در حدود 50% می باشد و در زمان کرونا امیدوار هستیم که کاهش پیدا نکنه و متضرر نشه.
وزارت صحت میگوید که در شفاخانه ها و مراکز صحی نسایی ولادی تدابیر جهت جلوگیری از انتشار کووید 19 را اتخاذ کرده اند. شمار مبتلایان کرونا در افغانستان نزدیک 7000 تن و شمار جان باختگان به 170 تن رسیده که از این میان 1635 تن از مبتلایان و قربانیان زنانند. اما وزارت صحت عامه مشخص نساخته که چه تعداد این زنان مادران بار دارند. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پس از این بنادر سرحدی تورخم و اسپین بولدک 6 روز در هفته باز خواهد بود. خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مصاحبه با رویا زمانی گفت که پاکستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا حدود 2 ماه پیش تمام بندرهای خود را با افغانستان بسته بود. آقای الکوزی افزود پس از گفتگوها با جانب پاکستانی اسلام آباد این مسیر را باز کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
تو دقیقه سمی لیتر که آمده بر شما معلوم هستن که اضافه از 80% تمام تجارت ما و کاروبار ما از طریق تورخم شدن و از طریق سپین بولدک و از طریق کراچی. امی اموال که بند شده تقریبا 2 ماه میشه که نمی بند بودن. بنابر تلاش وزیر تجارت و صنایع افغانستان که بسیار تلاش کردن، بعد از 1 ماه 3 روز در هفته خلاص شدن، بعد از 5 روز خلاص شده، 6 روز تورخم 24 ساعت خلاص هستند بر روی اموال ترانزیتی و اموال تجارتی. و بولدک هم 6 روز از ساعت 8 بجه الا 4 بجه خلاص هست که 4 ساعت وی نیستند. بخاطر که بعضی مشکلات قرنطینی و بعضی مسائلی که هستند در تورخم مجهز دور کده و او طرفشان به عرض شد.
خب از زمان وضع قرنطین و بسته شدن سرحدات، آقای الکوزی، تجارت و کاروبار تجارا و همچنان صادر کننده های افغان چی خسارات را و به چی مقدار خسارات متحمل شدند این جریان؟
برای ما هم تقریبا در حدود 200 الی 300 میلیون دلار خالی ضرر رسیدن که امنی در واردات و صادرات ما کاملا افتاد است. در 2 ماه و 3 ماه صادرات نشده، بسیار کمی تعداد اموال طریق چابهار دیگه به هیچ صورت صادرات ما بند است به شکل مجموع. اما به هر صورت از طرف شمال کدام مشکلی نبودن، از طرف غرب با ایران هم را باز است، مگر تن حضرای پاکستان اضافه از 15,000 کانتینر ما در وجه بند مانده و هر روز در شکل لین کانتینرهای جدید تخلیه می شود. در 4 پورت کراچی و پورت قاسم هم که یک مشکل جدی است برای افغانستان.
خب آقای الکوزی، شما از دهلیزهای هوایی یاد کردین، اموالی که صادر میشه چقدر مؤثر بوده در این زمان قرنطین؟ مؤثریت دهلیزهای هوایی در کدام سطح می باشه و همچنان این را هم بگوین که آیا در انتقال اموال شرکت های هوایی داخلی کمک میشه همراه شما یا خارجی ها هستند؟
بله، دهلیزهای هوایی خود شما معلوم است که به یک وقت اقتصادی نبوده برای یک کشور. بر صورت دولت افغانستان یک سبسیدی میده برایشان و این به خاطر تشویق صادرات ما هستن که ما حضور پیدا بکنیم در مارکت های جهانی و خصوصا میوه تازه و میوه خشک ما به وقت برسه. این برای تشویق صادرات ما هستن و واقعا یک نظر و یک پلان خوب بودن که تفیل انجریان دارن و تعالی تقریبا با شروعی چیز تقریبا به هزارها تن مواد انتقال شده. اضافه از 160 میلیون بازش 160 میلیون دلار قیمت داشتن. این یک تاثیر داره که ما در مارکت جای داریم، اما ما باید از رای زمینی و از رای بحری باید صادرات خود باید تشویق بکنیم و دولت به این تلاش هستند که شمال خلاص هستند، مگر تا که از رای بحر مشکلات ما با کراچی حل نشوه این مشکل همیتون میمانه برای صادرات.
خب آقای الکوزای، بگونه سوال اخیر اگر شما لطف کنین ایره بگوین که آیا با مقامات پاکستانی برای رفع مشکلات تجارای افغان و صادرات افغانستان صحبت های صورت گرفته یا خیر؟
بله آقا، ما با پاکستان مشکلاتی بسیار زیاد داریم و بالاوازو که رابن شده در وجا در خود کراچی سلسله قیدات وضع کده، پرزن نامی سکنر یا سکن کدن اموال است که در قرادات 5% 300% میکنن و ترکن دویز است و بعض مسائل دیگه استن. به این رابطه اتاق جین چمبر ما اتاق پاک افغان هم تلاش داره و همچنان وزارت تجارت و صنعت خود رئی وزیر تجارت چند بار با وزیر تجارت پاکستان در این رابطه صحبت کرده و حتی جلسه رئیس جمهور ما مجبور ساختیم که او با بادوا و با صدر اعظم پاکستان صحبت بکنن. از برکت یا بودن که تا پیلن یک دروازه که بسته بود دروازه واز شد و کار آغاز شده، اما برای رفع این مشکلات تا هنوز این مشکلات رفع نشده، هنوز هم تاجرای ما مشکل داره. نه تنها که تاجرای ما مشکل داره، تاجرای پاکستانی هم برشان مشکل هستند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
از آغاز شیوع ویروس کرونا میلیون ها نفر در جهان میگویند که آنان خواب های وحشتناک مربوط به این ویروس میبینند. محافل و وبسایت ها به حکایات از مردم اختصاص داده شده که خواب های خوفناک خود را در آن بازگو میکنند. این مسئله دانشمندان و روانشناسان را واداشته تا به این تحولات به دقت بنگرند. ماکسیم مسکالکوف خبرنگار صدای امریکا در این مورد مطلب نوشته که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
در این زمانی که مسدودی های ناشی از ویروس کرونا بر همه جا سایه افگنده است، روال زندگی بتی ممکن به بعضی ها به عنوان فرصتی تلقی شود که بتوانند بیخوابی ها را جبران کنند. اما از نیمه مارچ به این سو گوگل بیشتر از 200 میلیون پرسش را ثبت کرده است که همه در مورد خوابهای وحشتناک بوده است. روانشناسان میگویند بعد از ظهور بیماری کووید 19، بیمارانشان به طور روزافزونه در مورد خوابهای عجیب و غریبه که انباشته از اضطراب و خوابهایی که فشارهای روحی را منعکس می سازد شکایت دارند. دانا گارفن روانشناس می گوید
Vivid dreams, for example, and changes in sleep patterns can be associated with various types of.
خوابهای وحشتناک و تغییرات در نحوه خواب می تواند مربوط به فشارهای روحی و ناخوشی فشار بعد از ضربات روحی باشد. به فکر من که ما به آن به حیث یک عامل می نگریم. اکنون این به یک ضربه روحی جمعی مبدل شده و این به این معناست که یک جریان منفی که وسیعا در میان یک جمعیت تجربه می گردد و مردم با آن مستقیما روبرو شده یا اینکه سایرین با آن ها گوشزد کرده و یا هم رسانه ها آن را انتشار می دهند.
در دریبارد، یک متخصص مشهور دیگر و استاد در پانتون تیبی هاروارد، شرح خوابهای مرتبط به این همگیر را از نیمه مارچ تا حال تألیف می کند. قبل از آن او سایر وقایع جهانی مانند 11 سپتامبر و تهاجم عراق بر کویت را مطالعه کرده بود. بارد می گوید
They're clusters of content themes, like some people dream about getting the virus.
فهرست از دسته از مطالبات در این زمینه وجود دارد. برخی در خواب می‌بینند که با ویروس مصاب شدند و نمی‌توانند به درستی تنفس کنند و تب دارند. آنان از این خوف دارند که مبتلا به ویروس گردیدند. یک گروه بزرگ دیگر از ویروس یک نوع تصوری دارند. خوابهای گروه بزرگ دیگری را رویاها تشکیل می‌دهد که در آن انواع مختلف حشرات به آنان حمله می‌کنند، زیرا به صورت اصطلاحی به ویروس کنه اطلاق می‌شود.
با آنکه ویروس کرونا به صورت یک هیولا نیست، اما یک دشمن مخفی است که سطح تهدید از آن هنوز خیلی بالاست. این مطلب را رخسانه ریچارد روانشناس توضیح می‌دهد.
The threat rehearsal that during
مشق تهدید در زمان زندگی در عالم خواب ما می توانیم با برخی صحنه های از مصائب زندگی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه نمی شویم برخورد کنیم. خواب فرصت است که این جریان یا برنامه را به کار گیریم، بنابراین می توانیم از یک ایاهولایی که ما را تعقیب می کند فرار کنیم و می دانیم که در جریان مصائب چی عکس العمل نشان بدهیم و این جریان را به طور زنده به خاطر بسپاریم. این فرضیه ارتقایی است که خواب های پریشان، کابوس ها و خواب های تعرضی را با آن تشریح می کنند.
متخصصین امور خواب توصیه می کنند که ما باید در صدد خواب های سالم براییم، چون در این زمان دشوار فقدان خواب مناسب سبب می گردد تا سیستم معافیتی ما تضعیف شود. رکسانا ریچارد که روانشناس و استاد علوم اعصاب در پوانتون سنت تامس است می گوید:
We sleep best when we have a clear distinction.
ما وقت بهتر خوابیده می توانیم که تفاوت‌های روشنی را بین شب و روز از هم فرق کنیم. ایام روز از شب فرق کلی دارد و این کمک می تواند تا ما بهتر بخوابیم.
دکتران تجویز می کنند که قبل از رفتن به خواب ما باید از استعمال تلفن‌های هوشمند در شب اجتناب کنیم، چون اشعه آبی که از آنها تصاعد می کند سبب بیدار نگه داشتن ما می گردد. بهتر است به جای استفاده از تلفن از کتاب‌هایی که انجام مثبت داشته باشد برای مطالعه استفاده کنیم.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. و دنبال امضای توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله، ناتو از این توافق استقبال کرد. لیلا ماسدید خبرنگار آزاد در بروکسل در مصاحبه با همکارم لیلا ما حبیب عظیمی در مورد واکنش ناتو و نیز استقبال اتحادیه اروپا از این توافق سیاسی رهبران افغانستان صحبت کرده و گفت که ناتو این توافق رهبران افغانستان را یک گام عمده و فرصت خوب به خاطر رسیدن به صلح و ختم خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خوانده است. توجه کنید به این مصاحبه که با صحبت خانم سدید آغاز می شود.
بالاخره بعد از تنش‌های طولانی میان دو رهبر سیاسی در افغانستان، بالاخره ما شاهد امضای تفاهم‌نامه میان آقای عبدالله و آقای غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان شدیم و به می ارتباط هم یانس استولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو هم اعلامیه صادر کردن و دو موضوع را می توانیم از جمله موضوعاتی که در اعلامیه ذکر شده بسیار به شکل درشتش میتونیم یاد بکنیم. اولی که خب این استقبال کرده از تصمیم رهبران سیاسی افغانستان برای حل اختلافات و پیوستن به خاطر یک تشکیل دولت فراگیر که این گفته یک گام بسیار خوب است و ما از این استقبال میکنیم. و مسئله مهم و اساسی که ما فکر میکنم با توجه به این عملات اخیر که در افغانستان ما شاهد از او بودیم و ناتو در این اعلامیه تاکید کرده و از طالبان خواسته که خشونت خود کنار بگذارن و بالاخره پیوستن به صلح یگانه راه است که میتونه خشونت در افغانستان کاهش بده و این نقطه به نظر ما فکر میکنم در شرایط فعلی خیلی مهم و اساسی هست، چون با توجه به اعلامیه ها یا توییت هایی که از طرف مقامات امریکایی به نشر رسید و گفتن که در این عملات ممکن داعش فعال باشه نسبت به طالبان، ولی اعلامیه که ناتو صادر کرده گفته که طالبان کماکان خشونت‌های خود کاهش ندادن و آل زمانش است که اینا باید خشونت‌ها را کاهش بدن و به خاطر برقراری صلح در افغانستان تلاش بکنن و آغاز بکنن برای مذاکرات بین الافغانی. ما فکر میکنم این موضوع میتونه بسیار زیاد روی از این تاکید بکنیم که هنوز هم میان کشورها به شکل درست همان طوری که در افغانستان بسیار یک پارچگی وجود نداره، در میان کشورهای خارجی هم کمکان این موضوع دیده میشه و قابل یاداوری هست. و بار دیگر هم قسمی که همیشه ناتو تاکید میکنه که ما هیچگاه نمیخوایم افغانستان پایگاه حمله تروریست ها شده و در این اعلامیه هم به این مسئله تاکید کرده و گفته که ناتو به خاطر آموزش مشوره و کمک در افغانستان همکاری های خود ادامه میده و در چوکات ماموریت حمایت قاطع تا زمانی که نیاز باشه به خاطر رسیدن ثبات در افغانستان تلاش میکنه و با نیروهای امنیتی افغانستان کمکان همکاری های خود ادامه میده.
با امضای این توافق بین رهبران سیاسی افغانستان، اتحادیه اروپا چی عکس العمل داشت؟
امروز اوایل صبح جوزف بورل که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست توییت کرده و همچنان امضای این توافقی که میان آقای غنی و آقای عبدالله با وقوع پیوسته ایر یک گام مثبت ارزیابی کرده و گفته که در شرایط فعلی نیاز است که مردم افغانستان سیاسیون و غیر سیاسیون باید اینا هم مشترکن به خاطر داشتن یک حکومت قوی و رسیدن به صلح تلاش بکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بان تروبن، یک تن از تحلیلگران امریکایی در امور افغانستان، میگوید که دلیل عمده افزایش خشونت‌های طالبان در افغانستان تعویق در آغاز مذاکرات صلح و تأخیر در آغاز روند رهایی زندانیان این گروه می باشد. آقای روبن در یک مصاحبه با همکارم ژیلانوری همچنان در اشاره به توافق سیاسی روز یکشنبه میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفت که پایان بنبست سیاسی میان دو طرف می تواند آغاز مذاکرات بین الافغانی را ممکن سازد. توجه کنید به این مصاحبه.
تا زمانی که رهبران افغان مخالفت ها را حل نمی کردند، مذاکرات بین افغانی امکان نداشت، به خاطری که هرگاه آنها با هیئتی که از طرف حکومت افغانستان تعیین شده است موافقه کنند، به نظرم عبدالله در نهایت آن را قبول خواهد کرد. این کار مخالفت ها را رفع ساخته و زمینه مذاکرات بین افغانی را فراهم می کند. فکر می کنم ممکن این شراکت قدرت میان رهبران افغان برای طالبان کافی نباشد و آنها خواهان آزادی 5000 زندانی شده اند که از طرف حکومت افغانستان به دلیل عدم رهایی نیروهای امنیتی بیشتر از سوی طالبان به تعلیق در آمده است. برای حکومت نیز رهایی بیشتر طالبان از زندان در حالی که جنگ جریان دارد و ممکن افزایش یابد دشوار است.
روز جمعه زلمی خلیزاد با اشاره به خشونت‌های طالبان گفت این کار در دخطی از تعهدات موافقتنامه صلح با آمریکا می باشد. اما طالبان حملات علیه نیروهای افغان را شدت بخشیدند. هفته گذشته در پکتیا و امروز در غزنی حملات خشونتبار انجام دادند. به نظر شما طالبان طرفدار ادامه خشونت‌ها هستند و مذاکرات را نمی‌پذیرند؟
متاسفانه در توافقنامه آمریکا آتش بس کامل میان نیروهای افغان و طالبان گنجانیده نشده است. اما در بحث‌ها و بخشی از توافقنامه که پنهان مانده است، طالبان تعهد کردند که بعد از این توافق خشونت‌ها را کاهش می‌دهند، اما در عوض خشونت‌ها افزایش یافته است. در مقایسه با یک هفته کاهش خشونت‌ها، طالبان ادعا می‌کنند که اگر بخواهند به طور گسترده در مقایسه با قبل خشونت‌ها را کاهش خواهند داد. فکر می‌کنم مشکل اصلی تعویق در عملی کردن شرایط موافقتنامه است و به نظرم عملی نکردن شرایط آزادی زندانیان طالبان باعث افزایش خشونت‌ها شده است.
برخی از مقامات عالی‌رتبه افغان با شمول مشاور امنیت ملی در توییتر در برابر خشونت‌های طالبان واکنش نشان دادند و گفتند که خشونت‌های دو ماه اخیر موقعیت طالبان را نشان می‌دهد که طرفدار صلح نیستند. اما طالبان با استفاده از مسئله تعویق آزادی زندانیان که غنی به آن تعهد نکرده است، خشونت‌ها را افزایش دادند. در این میان نقش آمریکا برای کشانیدن طالبان به پای میز مذاکرات بین‌المللی چی است؟
خب جنگ در افغانستان ادامه دارد و با پروسه صلح جنگ به پایان نمی رسد. اما بعد از موفقیت پروسه صلح جنگ خاتمه می یابد. آنچه به نظر می رسد طالبان البته کسانی هستند که جنگ می کنند. هر دو طرف برای رسیدن به اهدافشان جنگ را انتخاب کردند. به همین خاطر طالبان نمی خواهند اهداف خود را کنار بگذارند، اما تحت شرایطی آنها ممکن جنگ را متوقف سازند. طالبان در حال حاضر به خاطر موقعیت بهتر در مذاکرات جنگ میکنند. حکومت نیز از حالت دفاعی خارج شده است و اکنون جنگ میکند. متاسفانه این وضعیت در پروسه صلح در هر نقطه جهان عادی است و هر دو طرف برای نزدیک شدن به مذاکرات بیشتر جنگ میکنند تا موقعیت بهتری داشته باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم و پایان بخش نخست برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.